بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مسئله 22 از فصل قرائت عروه که محل بحث ماست، این است که جهر در موضع اخفات یا اخفات در موضع جهر، در اینجا جاهل و ناسی معذورن، ولی اگر متعمدن به عکس در موضع اخفات جهر یا در موضع جهر اخفات کرده باشه، نمازش باطله. خب روایتی که عرض شد دو تا صحیحه بود مال زراره در باب 26 از ابواب قرائت فی الصلات، اونجا هم تعبیر این بود که فی رجل اجهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی او اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی. حضرت فرمودن که حضرت باقر علیه السلام ایه ذالک فعل متعمدن، فرمودن فقط نقض صلاته و علیه الاعاده، فان فعل ذالک ناسیان او جاه ناسیان او ساهیان او لا یدری فقط تمت صلاته. خلاصه مطلب این بود که در اینجا اقسامی تصور می شد، آیا جاهل در تمام این اقسام معذوره؟ ما به 9 عرض کردم که تصور کردیم و تقسیم کردیم و کلمات فقهایی که کلماتشان در دسته عرض شد که در استظهار از این خبر که آیا اطلاق داره جمعی این اقسام شامله یا از بعضی از اینها انصراف داره، کلماتشان خیلی مختلف بود. باز هم برای فهرست می‌بینید که عرض کردیم فقیه همدانی قائل است به شمول حدیث جمعی اقسام، ولی در آخر کلامشان که دیروز عرض نکردم، در آخر کلامشان صورت تردیدی که ملتفتی که مردد باشه و مقصر باشه را از تحت حدیث خارج کرده، گفته اون معذور نیست، که قسم 3 از اون اقسام میشه که ما عرض کردیم. جاهل بسیط به معنی شاک متردد که مقصره، اینه متمکن از فحص و سؤال هست. جاهل بسیطه برای اینکه شاکه، تردید داره که آیا جهر و اخفات واجب است یا واجب نیست، برابر این متنبه هست. مثل جاهل مقصر نیست که نمیدانه و نمیدانه که نمیدانه، این نمیدانه ولی میدانه که نمیدانه. چون نمیدانه ولی میدانه که نمیدانه، ملتفته، متردده، جهل بسیط داره. اما اگر مقصر باشه، تمکن از سؤال داره و تقصیر کرده، این را فقیه همدانی هم در آخر کلامش از مقسم خارج کرده و گفته که این فرد نبایستی معذور باشه. آقای بروجردی رحمت الله علیه آدم متنبه متردد را چه قاصر چه مقصر، که صورت 3 و 4 میشه، اونم از تحت حدیث خارج کرده، گفته از منصرف نص خارجه و اون هم معذور نیست. صاحب جواهر قائل است که حدیث شامل صورت 5، یعنی کسی که جاهل به محل جهر و اخفاته نمیشه. و همینطور صورت هفتم جاهل به موضوع حد جهر و اخفات نمیدانه، اون رو هم شامل نمیشه. صورت هشتم که جاهل به وجوب اخفات لعارزن، لعارز المعمومیت، کسی که معمومه، رکعه دوم معموم، رکعه سوم امامه، اینجا خب باعث نماز نماز جهریه است، باعث معموم قرائت بخونه. اما در این حال که نماز جهریه است، لعارزن اخفات واجبه، اونم عارض معموم بودن. اینجا رو هم صاحب جواهر گفته است که شامل نیست، تردد کرده در شمول. محقق نائینی تمام صور رو میگه شامل غیر از صورت سامنه، همین صورتی که عرض شد، کسی که لعارض المعمومیه بایستی آهسته بخانه ولی خب بلند خواند، اینه خارج کرده، گفته این شامل نیست. محقق حائری هم صورت سوم و چهارم، این ملتفت متردد را، اعم از این که متمکن از سؤال باشه یا نباشه، از منصرف نص خارج کرده. آقای داماد رحمت الله علیه صورت اولا و ثالثه، یعنی اونجا که مقصر باشه، جاهل مرکب مقصر یا جاهل بسیط مقصر، مقصر را از منصرف نص خارج میدانه. علامه بحر العلوم صورت سوم و چهارم، سوم و چهارم هر دو ملتفت مترددن، منتها یکی مقصره که قاصره. و صورت پنجم اون کسی که محل جهر و اخفات نمیدانه میگه شامل نیست. آقای خویی رحمت الله علیه میگه شامل صورت ثالثه، ثالثه این بود که جاهل بسیطه، ملتفت متردده ولی مقصره، دسترس به سوال داره ولی خودش کوتاهی کرده، اینه خارج کرده. و سادسه را هم که جاهل معنی مختعف تطبیق را، که من زعم ان الاخفات فالاشائین والجر فالزهرین، این را هم از تحت حدیث خارج میدانه. شیخ انصاری رحمت الله علیه قائل به شمول همه است، فقط صورت سامنه اونجا که اخفات لعارزن واجب باشه مثل اون معموم، اونجا را فقط خارج کرده. هذا کلام الفقها، کلمات الفقها. همونطور که ملاحظه میکنید بالاخره مسئله اجتهادی است و بستگی داره به این که شما از حدیث زراره چی بفهمید. در صدر حدیث داره که ایه ذالک فعلا متعمدن، تعمد را میزان قرار داده، فعلا متعمدن فقط نقض صلاته و علیه الاعاده. در زیلم گفته که فعن فعلا ذالک ناسیان او ساهیان او لا یدری، فقط تمت صلاته. حالا باید دیدیم که متعمدن تعمد چه اندازه وسعت داره. عالم عامد که عامده، ولی آیا جاهل هم عامده؟ مطلق جاهل عامده یا فرق بین قاصر و مقصر هست، یا فرق است بین جاهل مرکب و جهل بسیط؟ این موضوع مسئله است. اخفات واجب فصلات بین رکعتین اولیین و اخیرتین فرق است. اخفات فی الصلات بین اخفات بالاصاله یا اخفات بالعرض لعارض المعمومیه آیا فرق هست؟ فرق نیست. تفسیر دیگری که بعد باز فقیه همدانی داره، آیا اخفاتی که مربوط به خود نماز باشه، مثل همین کسی که معموم است، مسبوق است، نمازش جهریه است، ولی چون معموم واقع شده اخفات بالعرض پیدا کرده، اما لعارض المعمومیت فی الصلات باز به نماز مربوط میشه. گاهی میگه اخفات هست که به نماز مربوط نیست، مثل کسی که اگر صداش بلند کنه دشمن میشنوه، به جهت خوف عدو اخفات بر این واجب شده. یا مرعه است، خب مرأة صوتش عورته، از اون جهت اخفات بر اون واجب شده. یا کسی که نایب است از طرف زن برای نماز استیجاری خواندن، نایب باید وظیفه خودش مراعات کنه، ولی خیال میکنه که باید وظیفه منوبه عنه مراعات کنه، از این جهت اخفات به جا آورد. بله، در نماز جهریه باید بلند بخونه، نایب مرده، ولی چون نایب طرف زن هست فکر کرد که باید وظیفه منوبه عنه مراعات کنه، در جهر اخفاتن به جا آورد. آیا همین داره هم شامله؟ همه این داره شامله؟ خلاص اقسام زیاد پیدا میکنه. بله، خب حالا عرض کردم این مانده به اجتهاد شما. اینجا در عروه که تقریبا همون به نظر مسی را داشت، میگفت ناسی و حکم و ناسی موضوع، بعدم مسئله 24 خواهد آمد، ما 22 بحث بکنیم. در مسئله 24 ایشان فرمودن به این که معذور از کسی که همون معموم باشه، لعارض المعمومه، یه اخفات برو واجبه، بازم جهر بخانه معذوره. کسی که معنای جهر و اخفات را ایمانه، از لحاظ حد و مرز نمیدانه، بخواد در جای جهر اخفات بخونه یا بالعکس، گفته معذوره. همه اینا روشن گفتن معذوره. از این جهت عروه یک نظر خیلی وسیع داره، ولی همه اینا رو ایشان معذور است، احتیاط دارن در بعضی، ولی از لحاظ فتوا یک نظر وسیع دارن. در اینجا حاشیه هم گفت میگه از آقای گلپایگان رحمت الله علیه که فقط جاهل متردد متنبه لسؤال را که جهل بسیط باشه خارج کرده، یعنی احتیاط کرده که او معذور نباشه. در بقیه دیگه حاشیه هم غیر از ایشان کسی اینجا نداره، ما هم نداشتیم. حالا مثلا به همین وسعت که عرض شد عرض کنیم، یا این برمیگرده به این که در تمام اینها این لایدری است و ناسی و جاهله، حتی جاهل مقصر هم متعمد نیست. جاهل مقصر چه بسیطش چه مرکبش متعمد نیست، یا جاهل مقصر اون که آقای داماد میگه جاهل مقصر متعمده، چه جاهل مرکب مقصر باشه چه جاهل بسیط مقصر باشه، این دیگه مانده به اجتهاد شما که چه اندازه در اینجا از لحاظ وسعت و ضیق از حدیث استفاده کنید، از کجا منصرف بدانید در کجا منصرف ندانید. نه دیگه، حالا اونم میشه این نظریه جدیدی تاره. جاهل مقصر کسی است که تمکن از سؤال و تحقیق داره ولی کوتاهی کرده. بله، خب حالا بالاخره خب این همه که ما خواندیم که الجاهل و عامد، الجاهل و عامد، هیچ قسمی از اقسام جاهل را ما عامد ندانیم، بگیم نه خیر جاهل ولو مقصر باشه، خودش تقصیر کرده، نرفته نپرسیده، حتی اونجایی که اینجا داره میگیم دیگه. خب ما هم روایت دیگه، روایت با تعمد، روایت با تعمد داره میگه، همینه میخوام دیگه، روایت داره که ای ذالک فعل متعمدن فقط نقض صلاته و علیه العاده. روایت تعمد و عدم تعمد را معیار قرار داده، ما بگیم هیچ جاهلی متعمد نیست، ولو جاهل مقصر، ولو جاهل ملتفت. ملتفت هست که در اسلام جهری و اخفاتی هست در نمازها، ملتفته و تردد داره کدام جهر کدام اخفاته، از این جهت متردد است متنبهه و سؤالم براش ممکنه بره از فلان آقا بپرسه، در این حال این بی اعتنایی میکنه و در جای جهر اخفات در جای اخفات جهر بخانه، این متعمد نیست. بله خلاصه قاصر نمیگیم، ما قاصر میگم، میگم کلمه متعمدن کلمه متعمد آیا شامل است در این است؟ کلمه متعمد آیا شامل غیر متعمد شامل جاهل قاصر و مقصر و ملتفت متردد و متنبه لسؤال و متمکن از سؤال هم غیر متعمد میگن یا غیر متعمد نمیگن؟ حالا دیگه خیلی جا بحث نداره، چون برای اینکه مراسم استظهار لفظی و اینجا البته هر مجتهدی ممکنه یه جور استظهار کنه یه جور فکر کنه، ما هم در اینجا حاشیه نداریم در عروه، ولی بالاخره بعض اقسامش قابل بحث بیشتر هست. حالا این کلام فقیه همدانی مرسون، فقیه همدانی همونطوری که عرض کردیم ایشان متردد مقصر را در آخر کلامش خارج کرده، ولی بعد گفته که آیا فرق است بین اخفات بالاصال قول عارض المعمومیه؟ اخفات بالاصال نماز ظهر است، اخفات بالاصال دارم، ولیکن کسی که معموم است نماز مغرب میخوانه، نماز عشا میخوانه، اما یک رکعت از امام عقبتره، امام تسبیحات اربع میخوانه، این هم میخوانه، اگر این معموم نبود باید بلند میخواند، اما اخفات بالعرض اینجا به وجود واجب است که اینجا یواش بخونه. آیا همینجا هم اگر بخواد بلند بخونه بازم معذوره؟ گفته نخیر، فرق نیست بین اخفات بالاصاله قول عارض المعمومیه که ما فی المعمول مسبوق لاطلاق النص فرق نیست. بعد گفته بعضی دعوای انصراف به اول کردن ما این واضحه المنع درست نیستیم. خب بعد اومده سراغ این که این نکته را پیش کشیده که گاهی از اوقات است که اخفات به وجود آمده عرضن ولی مربوط به خود صلاته، مثل همین مثال در اینجا این شخص معموم بر اون اخفات واجبه، ولی برای خاطر که نماز جماعت میخوانه اقتدا کرده و بالاخره نماز باز از جهت همون نماز اخفات عرضن بر این واجب شده، ولی او ذاتا نماز مغرب بود و جهر بر اون واجب بود، ولی باز از جهت نماز جماعت و لزوم مطابعت در نماز جماعت اخفات بر این واجب شده، از این جهت بیانه که فرق نمی کنه چه اخفات به ذات چه خود عرض، ولی میگه بعض وقت هست که اخفات از جهت نماز نیست، به نماز مربوط نیست. چند تا مثال میزن، میگه خوف عدو، کسی که نماز مغرب بخونه منفردم هست و واجب است که بلند بخونه، ولی اگر بلند بخونه عدو میشنوه ضرری متوجه این شخص بکنه، اینجا اخفات آمده بلعرض وجوب اخفات، به نمازش هم مربوط نیست، اونجا اخفات در اون مسئله این معموم اخفات آمده بود به نماز جماعت مربوط بود، اما اگه اخفات به جفت خوف عدو مربوطه به اون مربوطه، اون باقی شده که باید یواش بخونه. آیا اینجا هم اگر آمد همین شخص که واجب بود لخوف العدو للحفظ من العدو یواش بخونه آمد بلند خان، آیا اینم بگیم معذوره؟ اینم مشمول اون احادیث هست علیه زراره، شامل اینم میشه شامل این نمیشه؟ این یک مثال، چند مثال میزنه. مثال دوم مرعا، خب باید مثلا یواش بخونه، مخصوصا نماز ظهر عصر خب باید مردم یواش بخونه. حالا این آمد زن بلند خون، صوتش هم عورته، اون از جهت اون اخفات بر اون واجب است که نامحرمه میشنه و صوتش عورته، از اون جهت نه از جهت نماز، صوتش عورته روی اون مبنا، روی مبنا که صوت زن عورت بدانید. حتی اینم باز مشمول حدیث هست که وجوب اخفات واسطه نمازش مربوط نیست، واسطه صوت عورت بودن آمده. مثال سوم، کسی که نایب است، نایب در نماز باید وظیفه خودش در نظر بگیره، اگر مرد نایب شده از زن باید نماز مغرب شروع بلند بخونه، اگر زن نایب شده از مرد اون با استخور نماز مغرب شروع صبح خوب مخیره، خب اون یکم مخیره. خلاصه وظیفه نایب باید وظیفه خودش در نظر بگیره، مرد است یا زن. اما یک شخص جهلن با اینکه نایب بود از زن فکر میکرد که این شخص بایستی در نماز جهریه بایستی عرض کنم که بله، یک نفر مثلا مردی نایب از زن بود فکر میکرد که باید وظیفه زن را مراعات بکنه، بله از این جهت آمد مثلا فرض کنید که اخفات کرد، با اینکه نماز مغرب میخواند یواش خواند مثلا اینطوری، آیا اینم معذوره مثلا؟ و حالا که در این جاها مربوط به نیابت، اون مربوط به خوف عدو بود، اون مربوط به عورت بودن صوت مرعه بود، اینا رو هم بگیم مثلا تا اینو مشمول حدیثن، حتی اینجا هم شما میگید مشمول حدیثن، اینجا هم حدیث زراره شامله. فی رجل جهره فی ملاین بغل اجهار و فی او اخفا فی ملاین بغل اخفا و فی، این شامل این موارد هم هست، یا شامل اون حکم احکام اولیه مربوط به نمازه. مرحوم فقیه همدانه میگن که شامل این موارد اخیر، این ستای اخیر نیست، برای اینکه مربوط به احکام مربوط به نماز، اما جهت خوف عدو و عورت بودن صوت اینا برمیگرده مثل اجتماع امر نهیشان میگن، مثل اجتماع امر نه، برای خاطر اینکه این از جهت اینکه نماز مغرب بلند خواندن واجبه، از جهتی خوف عدو هست یواش خواندن واجبه و بلند خواندن منهی عنه، نباید صداش بلند کنن که عدو بشنوه. خب وقت برمیگرد به اون مسئله. حالا که این بلند خوان نماز مغربه من جهت متعلق امره، که این نماز نماز جهریه است، من جهت متعلق نهیه که خوف عدو وست و باید یواش بخونه، نهی داره از جهر خواندن، این میشه مختلف شانسته اجتماع رو دارد نسبه هم مخواست منوچ هم هست، گاهی خوف عدو هست و مثلا نماز نیست، گاهی نماز هست و خوف عدو نیست، اینجا حالا جمع شده هر دشان با هم. ایشان میگیم برمیگرد به اون مسئله، اگر اونجا کسی اجتماعی شد این شخص بلند خان نمازش صحیحه، کسی امتناعی شد نمازش مثلا باطله، خلاصه به اون بحث میگه برمیگرد. و همینطور مسئله صوت مرآه، اونجا خب به ذات نماز جهریه است، این خب میتونه جهرن بخونه، اما چون صوتش عورت هست و نامحرم اونجا هست میشنوه، میگه به اون برمیگرده. ایشان خلاصه اینه به اون برگردن تقیه همدانی. مسلمان این سه تا مسئله از اون صحیح زهره خارج هست، صحیح زهره نظر داره به اون احکام نماز، اما اینجا که احکامی از غیر جهت نماز به وجود آمده، از جهت خوف عدو حکمی به وجود آمده، از جهت عورت بودن اون صوت خوفی مثلا مسئله به وجود آمده، وجوب اخفات آمده، از جهت نیابت مثلا مسئله به وجود آمده، اینا دیگه مشمول حدیث مسلمان نیستن، اینا مسلمان نیستن، اینا از مساق حدیث مسلمان خارجن. خب بالاخره دیگه این بحث، این مسئله بیش از این بحث نداره که عرض شد، ما دیگه اینکه شما خودتان از حدیث چقدر استفاده کنید، ما هم در اروپا در اینجا حاشیه نداشتیم. خب حالا میره سراغ مسئله 23. مسئله بستین است که اذا تذکرن ناسی اول جاهل فی اثناء الصلاه، اگر ناسی وسط نماز یادش افتاد که نماز مغرب باید بلند بخونه، یواش میخوان، یا جاهل وسط نماز کسی بهش گفت که نماز مغرب شده باید آدم بلند بخونه، حالا این قبل از رکوع متوجه شد، اگر بعد از رکوع تذکرن ناسی یا تعلم الجاهل بعد از رکوع مزا، محلش گذشته دیگه، محلش گذشته، اگر قبل از رکوع متوجه شد، حالا یا فی اثناء قرائه یا بعد از قرائه و قبل از رکوع، آیا این چه کار بکنه؟ برگرده دوباره قرائت را بلند بخونه که یواش میخوان، یا محلش گذشته؟ عروه داره که اذا تذکر الناسی اول جاهل قبل از رکوع لا یجب علیه اعاده القرائه، یه اعاده قرائت واجب نیست، بل و کذا لو تذکر فی اثناء القرائت، نه تنها قبل رکوع، وسط قرائت، حتی لو قرأ آیتن باید گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بلند گفت باید متوجه کنید نماز ظهر مثلا، بل یا بالعکس، لکن الاحبت علی اعاده خوصا اذا کان فی الاثناء و قبل رکوع. خب اینجا حالا چطوریه؟ ببینید که به چه دلیلی دیگه اعاده قرائت واجب نیست. بعضی آمدن این دقت فرمون قدر دقیقه، مثلا مبتنی کردن بر این که یا جهر اخفات از شرائط قرائت یا از واجبات فسنات. آقای حکیم در مستمسک مسئله را بر این مبتنی کرده، به این معنا که آیا جهر، حالا من جهر را اول مثال بزنیم، جهر در نماز مغرب رکعت اول دوم یا عشاء اول دوم یا صبح مثلا، این جهر جزء واجبات فی الصلاته، منتها در کجا باید بلند نماز یک واجباتی داره. خب از طرف این معلومات در نماز اقوالی هست، هم سوره، تشهد، ذکر رکوع، ذکر سجود. یکی از واجبات صلات آن است که در قرائت در نماز صبح و مغرب شب انسان بلند بخونه، و قرائت میشه ظرف برای وجوب بلند خواندن. آیا اینه یا نه خیر؟ اجهار از شرایط قرائته، یعنی واجب است که اون حمد رو انسان بلند بخونه. عبارت روشن‌تر، آیا جهر اخفات از واجبات فصلات و قرائت ظرف، یا جهر اخفات از شرایط قرائته؟ خب قرائت شرایط داره دیگه، مثلا حمد و سوره میخوانیم، این قرائته. شرطش این است باید حروف از مخارج ادا بشوند، اگر حروف از مخارج ادا نشدن قرائت باطل. مثلا شرطش این است باید ادغام را مراعات کنه، در بعض جا مد را مراعات کنه، اگر ادغام مراعات نشد، مد مراعات نشد، قرائت باطل. اینا از شرایط قرائت هم. آیا جهر اخفات همینطوره که اگر جهر نشد قرائت باطله؟ یک احتمال اینه، یک احتماله. احتمال آخر این است بیدین که نخیر، جهر اخفات از شرایط قرائت نیستن، از واجبات فصلات هم. قرائت ظرف است برای اونا، یعنی شارع مقدس در ذکر رکوع و سجود چیزی نفرمودن، یواش بخوان یا بلند بخوان، اما در قرائت گفتن که صحت نماز مشروط بین است که اینه بلند بخونی. خب حالا اگر یه شخصی حمد را در نماز مغرب یواش خوان تا تمام کرد و حالا فرض سوره را هم خواند قبل از اینکه یادش افتاد، اگر قائل بشیم به این که جهر اخفات از شرایط قرائت، حمدش باطله، قرائتش باطله، قرائتش باطله، که اندم یکونه این خواندن، دوباره میتونه قبل از رکوع بلند حمد و سوره را بخونه. اگر که نه خیر، جهر اخفات از شرایط قرائت نیست، از اعتبارات و واجبات فصلاته. بله خب وقت حمد را چه یواش بخونه چه بلند بخونه جزء صلات احتیان شده. خب این حمد و سوره را خواند، خب جزء صلات احتیان شد دیگه، ولو یواش خواند جزء صلات احتیان شد دیگه. خب گوش کنید، این اگر درست گوش کنید متوجه بشید بعد چیزی بفرمایید بهتره. بله خلاصه اگر دخیر حمد و سوره روی مبنای دوم حمد و سوره را خواند و تمام کرد، یعنی واجبات صلات نه شرط قرائت، حمد و سوره را خواند و تمام کرد بعد متوجه شد، خب جزء صلات احتیام شد دیگه، جزء صلات حمد و سوره بود. در حمد و سوره هم شرط نبود که بلند یا یواش بخونه، اون مربوط به صلات بود. بس روی یک مبنا حمد و سوره جزء صلات است، چه یواش بخونه چه بلند بخونه احتیام شد. روی یک مبنا اگر بخواهد حمد و سوره را یواش بخونه یا بلند بخونه در غیر جای خودش، چی اصلا حمد و سوره احتیام نشده. مثل است که حمد خوانده بدون مخارج از حروف، بدون مد و بدون ادغام. اگر شما حمد بخوانی بدون مد و ادغام، بدون اینکه از حروف از مخارج بشه، حمد و سوره باطله. اگر بگیم بیان که جهر اخفات از شرایط قرائت، رعایتش از قرائت باطله، احتیام نشده، وقت دوباره میتونی بخونی. میگه نه خیر، حمد و سوره جزء صلاتن، چه یواش بخونی چه بلند بخونی. در نماز معتبر است در مغرب عشا بلند خوانده بشه و در ظهر است یواش خوانده بشه، اما حمد و سوره را چه بلند بخونی چه یواش بخونی جزء صلات احتیام شده، وقتی قابل تدارک نیست، قابل جبران نیست. تصور مقام ثبوت دلیل کن نداره، مقام ثبوت که میخوایم بفهمیم این دو تا قسم با هم چه فرق دارن. حالا سر کنید ایشان تمام کن، سر کنید شما دوم ایشان با. نه از واجبات قرائت است، از واجبات فصلات قرائت ظرفه. دو مبنا اینه، یکیش این است که المبنا الاول این است که جهر و اخفات شرط صحت قرائته، چنان که خروج حروف از مخارج خودش، اخراج حروف از مخارج خود شرط صحت قرائته. اگر حروف از مخارج اخراج شد، قرائت کلم نکن و باطله. جهرم در صلوات جهریه، اخفات در صلوات اخفاتیه از شرائط صحت قرائته. چنان که ادغام نبود قرائت باطل. حالا توجه نه نبود، از توالیش بحث نکرد، در این هیچ طالب بحث نکرد، در این توالیش ما بحث نکرد. چنان گوش کن، استحباب نداره اینجا، استحباب نیست اینجا. گوش کنید نه قبلا نگود، تا بقیل این بحث همایش بحث نکرد. عرصم نه که بحث در این است که آیا جهر و اخفات از شرائط صحت قرائت، از شرائط است که مربوط است بلاواسطه به خود قرائت، چنان که اخراج حروف از مخارج خود از شرائط قرائت، رعایت ادغام و اینها از شرائط قرائت، جهر اخفات هم از شرائط خود قرائت، به طوری که اگر حمد را جهرن نخوان در صلوات جهریه اسه حمد احتیان نشده، حمد باطله، این هم کلم نکنه. اگر سوره را بعدن جهرن نخوان این سوره کلم نکنه، جز صلوات احتیان نشده، این جز جو تمام بشه، تمام بشه. خب این یک مبناست، خب این مبنا را، خب یک مبنا هست که آقای حکیم اینه قبول نمی کنه، دومی قبول کنه آقای خویی به عکسه. خب آیا اینا از شرایط قرائت؟ روی این مبنا اگر کسی در نماز مغرب حمد را یواش خواند، این حمدش باطله، جزء صلات احتیاج نشده، چون جزء صلات اون حمدیست که بلند خوانده بشه در نماز مغرب. اگر بلند نخواند شرط قرائت نمیحصل، قرائت باطله، مثل اینکه حروف از مخارج ادا نشده. این یه مبناست. خب یک مبنی هست که نه خیر، حمد و سوره جزء صلاته، چه یواش بخوانی چه بلند بخوانی. جهر اخفات از واجبات صلات است، قرائت ظرفه، قرائت ظرف است. در این ظرف شارع مقدس که در ذکر رکوع بلند یا کوتاه خواندن مورد نظر من نیست، هر چی خواندی خواند، در تشهد گفت هر چی خواندی خواند، اما در حمد و سوره گفت نه خیر، اینجا نظر دارم که بلند بخوان. این بلند خواندن به خود نماز مربوط است، به این ظرف است، این قرائت ظرف. روی این مبنا اگر کسی حمد را یواش خواند در نماز مغرب، جزء صلات احتیاج شده، هم جزء صلات احتیاج شده، دیگه تمام بشه. بعد من توجه کنید، دقت کنید، درست بفهمید، بیشتر ممنون میشم تا در جای خود صحبت کنید. خب روی مبنای دوم، حمد و سوره جزء صلات، چه بلند خوانی چه یواش، وقتی یواش که خواندی بر بتی به تار رکوع که برسی یواش خواندی، جزء صلات احتیاج شد. خب تو یک ترک واجب کردی، واجب بوده است شما بلند بخوانی یواش خواندی، ترک واجب فصلات کردی، ترک واجب فلقرآن نکردی. خب روی این مبنای دوم، کسی اگر هم رسول را خواند یواش خواند و رسید به حد رکود قبل از اینکه یادش افتاد، دیگه جا نمانده برای جبران کردن، برای جزء اصلاحات ما احتیان کردیم، دوباره چه بکنیم، دوباره دیگه قابل تدارک نیست. اما روی مبنای اول اون قرائت که ان لم یکن بود، اون حمد و سوره که ان لم یکن بود، ولی جا هست، مثل اینکه حمد و سوره خواندی بدون اخراج از حروف، از مخارج از حروف، بدون مد و ادغام، اونجا برمیگردی دوباره میخونی. اما الان دیگه جا برای خاطر اینکه حمد و سوره که جزء صلات احتیاج شد، دیگه خب تا حالا اگر عامد بوده معصیت کردی، غیر عامد بوده که خب معذوری، خلاص دیگه جا برای تدارک نیست. بعضی آمدن در مانانوفی تدارک و عدم تدارک رو قبل از اینکه یادشو مبتنی کردن بر این، آقای حکیم گفته اگر قائل باشین که جهر و اخفات شرط قرائت، جاوری تدارک هست، چون قرائت شما کلم نکنه باطل بود. قائلش جهر اخفات از واجبات صلات است، قرائت ظرف، جزء نماز احتیاج شدی قبول تدارک نه. بله خب بله بله قبل از اینکه یادش افتاد دیگه. که همین دیگه گفتم بله. از اشکالتان معلوم خواهد شد، متوجه شدید یا نشدید؟ واضح باش. از اشکالشان شما متوجه نشدن ایشان. بله بفهم. بله بفهم.
اگر شرط هم باشد،
حالا کار نداریم. ما این ثبوتن داریم میگیم، ثبوتن داریم میگیم دو جور تصور میشه. ما داریم ثبوتن میگیم دو جور تصور میشه. آقای حکیم تصور کردن، آقای حکیم اینطور فرمودن مبنا قرار داده. ایشان گفتن ظاهر روایات آن است که این شرط است برای صلات، نه شرط قرار.
بله؟
شرط چی؟
شرط
واقعی. حالا فعلا شرط ما داریم واقع، ما داریم واقع حساب میکنیم. کرد ذکر و جهل و ارکان نداریم. بگیم ثبوتن جهر اخفات نسبت به قرائت دو جور تصور داره. حالا اینکه اون ذکر و علم و جهر روایت مقام اثبات هست، در مقام اثبات بعضی شرط ذکریان، بعضی شرط مطلقا، شرط نه، کار از اون نداریم. ما میخوایم بگیم ثبوتن و واقعا قبل از رجوع به روایات اینها تصوران دو جور ممکن است که جهر اخفات شرط باشه. یکی اینکه جهر اخفات شرط باشه برای قرائت. مثالش عرض کردم، چنان که اخراج حروف از مخارج شرط قرائته، نباشه قرائت که اندم نکنه، چنان که رعایت مد و ادغام مثلا از شرایط قرائت نباشه قرائت که اندم نکنه، یک احتمال اینه که وجود شهر اخفاض شرط برای قرائتن، شرط صحت قرائتن که اگر رعایت نشه قرائت که اندم نکنه، جز اصلاحات احتیال نشده. اگر شما حمد خواندی، یواش خواندی، در نماز مغرب یواش خواندی، قبل از رکوع یادت افتاد و یواش خواندی، اصلا حمد و سوره مثل احتیال نکردی. برای خاطر که حمد و سوره شرطش این بود که در نماز مغرب بلند خوانده بشه، بلند نخواندی. چرا؟ اینکه اگر حروف از مخارج اظهار نمی کردید مثل حمد و سوره شما باطل، اینم باطل. این یک احتماله، یک احتماله. احتمال آخر آن است که حمد و سوره شرط قرائت نیستند. قرائت را چه یواش بخوانید چه بلند بخوانید جزء اصلاحات احتیال شده. اینا شرطی است که به خود نماز مربوط، اینا ظرفن، به نماز مربوط میشه. اگر جهر اخفات مراعات کردی شرط نماز را مراعات کردی، اگر مراعات نکردی شرط نماز مراعات نشده. اون وقت حالا کجا معذور کجا معذور نیست، الان کار داریم فعلا. اون وقت این که دوتا شد تصورن، این آقای حکیم مبنا قرار داده، گفته اگر کسی حمد و سوره رو در نماز مغرب مثلا یواش خوان تا رکوع، قبل از اینکه رکوع بره یادش افتاد، اگر قائل بشیم که جهر شرط صحت قرائته، قرائتش باطله، جا داره که دوباره بر قرائته بخونه. اگر که نه خیر، جهر شرط صحت، شرط برای نماز بود، قرائتش صحیحه، حمد را خواندی جزء صلات احتیام شده، بچه جا نداره چی به چه برگردی، چه برگردی جزء نماز را که احتیام کرده. خب این مبنا قرار داده گفته ظاهر اخبار مقام اثبات، رفته مقام اثبات، گفته چون ظاهر اخبار آن است که این شرط برای صلات است نه قرائت، اساس قابل جبران نیست دیگه، برگردی چی جبران کنه، چون جزء نماز که احتیام شده دیگه، مگر اینکه نماز دوباره بهر از تمام کردن دوباره اعاده کنه نماز را، ولی الان به کجا برگردیم؟ بخوایم برگردیم یک قرائت دیگه بخوانیم، این زائد فصلات میشه، همون را که خواندیم که صحیح بود دیگه، بس یه چه بگردیم برگردیم بخوانیم، قابل تدارک نیست. به این مبتنی کرده آقای بروجی رحمت الله علیه هم در تقریراتشان ثبوتن گفته همین تصور داره، بعد از سراغ مقام اثبات. حالا بس ثبوتن معلوم شد که این دو جور و نتیجه هم که می‌خواستن بگیرن معلوم شد. حالا باید بریم سراغ مقام اثبات. اما در مقام اثبات ظاهر آن است که آقای خویی هم میگه اس نمیبره، میگه مبنای آقای حکیم اس نمیبره، میگه او مبنا فاسده، اون مبنا که اینا شرط داشتن برای صلات و شرط قرائت نباشن مبنا فاسده، بلکه ظاهر اخباران است که جهر اخفات به قرائت مربوطه، شرط قرائته. وقت در این صورت وقتی که این شخص جهر را مراعات کنست قرائت احتیان نشده، چون قرائت احتیان نشده بعد جای تدارک است. مطابق امام اثبات نسل جلو ما را میگیره، این خبر زراره که خواندیم همینطور که شامل بعد از صلات شامل اثناء صلات هم هست، فی رجل جهر فی ما لاینبغی الاجهار فیه و اخفا فی ما لاینبغی، فرمودن که ایه ذالک که فعلا متعمدن فقط نقض صلاته و اعاده واجبه، و اگر ناسی باشه و یا چی باشه نمازش اعاده نداره. این دیگه فرق نمیکنه در شمولش چه وسط نماز باشه چه این که بعد از نماز شه. بعضی ها بعدی صلاحات ها دن تمسک کردن. خلاصه مقتضای این نص و حدیث لا تعاد اگر شامل وسط عمل بشه، عدم اعاده است. در وسط اگر متوجه شد دیگه اعاده واجب نیست، چون که متن نروست کسی هم اینجا حاشیه نداره. این هم مسئله 23 تا مسئله 24 میشه.